بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. صدقه به أبناء الحمية وإخوان العصبية وفرسان الكبر والجاهلية، حتى إذ انقادت له الجامعة منكم. توفیق بسیار بزرگی است الحمدلله برای ما که در این ایام و در این مناسبت در پیشگاه سخنان امیرالمؤمنین خاضعانه و متواضعانه نشسته ایم و از حضرتش تمنای استضاء و استفاده می کنیم. خطبه نورانی قاصعی امام با محوریت بیان خصوصیات رفتار شیوه ارتباط شیطان با فرزندان آدم. به این قسمت از کلام حضرت رسیدیم که بعد از معرفی هایی که به عمل آمد، وجود و مبارک امام هشدار جدی رو مطرح کردند: بر حذر باشید بندگان خدا از عدو الهی، از این دشمن، از این دشمنی که در دشمنی خیش بسیار قاطع است با شما و هیچ مسامحه‌ای و کوتاهی در این جهت از هر چه دارد نمی کند. عدو مبین است، کاملا روشن است دشمنی او برای شما و شما همو را باید دشمن بگیرید و الا بدانید که ضربه کاری را وارد می کند. امام فرمودن که مراقب باشید که او شما را به درد خیش مبتلا می کند. یعدیکم، گفتیم یعدیکم بداعه، یعنی بیماری که او دارد و گرفتاری که او دارد مصری است، در صدد آن است که این کبر خودش رو به شما منتقل کند و شما را در صف متکبران قرار دهد. از تمام امکانات هم استفاده می کند، تیر عداوت رو در چله کمان گذارده است، زه کمان رو تا آخر کشیده و فاصله هم با شما بسیار کم است، لذا میزند و قطعا به هدف میرسد اگر مراقب نباشید. اینها رو خواندیم و گفتیم که امیرالمؤمنین فرمود که تهدید جدی رو هم در پیشگاه خداوند متجاسرانه در نهایت پررویی مطرح کرد: لأغوینهم اجمعین، تمام سعیم رو می کنم که من فرزندان آدم همشون رو اغوا کنم. البته امام فرمودن این تیر به تاریکی انداختن بود، خود اون هم می دانست که نمی تواند، لذا الا رو بعد از جمله خودش گفت و مطرح کرد که الا عباد که من هم المخلصی. و خداوند سبحان هم در جای دیگری فرموده: نعبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر عباد و بندگان من چیرگی و سلطه و تسلط نداری، لاف مگو، تو کار خود میکنی، بندگان ما هم کار خود میکنند. اما بسیار غم‌انگیز و اسف‌انگیز امیرالمؤمنین فرمود در انتهای عرض دیروزمون: صدقه، تصدیق میکنند گروهی از انسانها مدعای ابلیس را، یعنی جوری عمل میکنن که سخن ابلیس در پیشگاه خداوند صادق واقع میشه. متاسفانه اون ادعایی که میگفت لأغوینهم اجمعین، این کار رو میکنند، یعنی این صادق و محقق واقع میشود. کار به اونجا میکشد که صدقه بهی ابناء الحمیه، چه کسانی؟ فرزندان حمیت. اشاره کردیم خدمت دوستان هنگامی که میخوان کسی رو دیگه واقعا به یه موضوعی نسبت بدن، تصور بفرمایید شما از اصنافی که صدقه قرآنی یا زکات فقیهان به اون تعلق میگیرد، از عناوین ابن السبیل است. سبیل که زاده ندارد، ابن السبیل یعنی چه؟ یعنی کسی که تمام وجود و شخصیت او از همین راه و جاده شناخته می شود. شناخت دیگری به او نداریم، نه به نسب او، نه به کس او، نه به کار او. فقط می دانیم مسافر این وادی است، از همین راه آمده است. به او ابن السبیل گفته می شه. امام فرمود صدقه به ابناء الحمیه، تصدیق می کنند این وعده شوم شیطان رو در حق خودشون، گروهی از فرزندان حمیت، اون تعصبها و غیرتهای نابجا و مذموم و ناپسند. و اخوان العصبیه، کسانی که گویا با عصبیت و تعصب و فخر فروشی های ناروا اخوت و پیوند نزدیکی دارند و تصدیق می کنند شیطان رو فرسان کبر و جاهلیت، اونها که بر مرکب کبر و مرکب جهل نشستند و می تازند. یعنی عصبیت، حمیت، کبر، جهل، این چهار عامل رو امیر المؤمنین عواملی می داند که موجب تصدیق مدعای شیطان در حق آدمی می شود. خیلی ظریف این جمله حضرت. این چهار عامل رو به بیانی اون نفوذی های اصلی شیطان، عوامل اصلی نفوذ شیطان و پذیرش حاکمیت شیطان در وجود انسان برمی شمارد: حمیت، عصبیت، کبر، جهل. تا اینجا خدمت عزیزان مطلب رو گفتیم. از همین قسمت ادامه سخن رو در کلام نورانی امام پیگیری می کنیم. حتی از انقادت له الجامهت منکم و استحکمت تماعیت منه فیکم فنجمت الهار من السر الخفی الالامر الجلی. من اشاره کردم محضر مبارک دوستان، عبارات و کلماتی رو و جملات و مفاهیمی رو در این خطبه میبینیم که لم یسبق الیها احد، هیچ کس چنین سخنانی رو در حق شیطان نگفته است. ولم یلحق بهی احد، و میتوان گفت هیچ کس هم نخواهد گفت. شارح معتزلی ابن عبدالحدید نگاه میکردم در میانه همین سخنان حضرت، مثل اینکه قلم رو گذارده است و سر به سجده برده است، مینویسد که من نمیدانم چگونه خداوند به این مرد این کلمات و سخنان رو آموخته است و الهام کرده است که او برای دیگران بازگو میکند و به بشریت آموزش میدهد. امیرالمومنین، شیطان می آید، ارتباط رو برقرار می کند، تصدیق می کنند او را کسانی که مبتلای به این چهار ویژگی می شوند، تا جایی که اذن قادت له الجامعه، تا آنی که منقاد می شود برای شیطان الجامعه تو منکم. کلمه الجامعه از معنای از کلمه ریشه جموح، جمعه به معنای چموشی، ناآرامی، یه اسبی که قرار نداره، یه حالت استراب دارد، یه اشتری که قرار ندارد، ممکنه سوار کارش رو به زمین بزند، به این جامعه میگویند، این جموح دارد. امیرالمومنین فرمود تا آن که منقاد میشود برای شیطان الجامعه، صفت قطعا موصوف میخواد، یعنی النفس الجامعه، اون نفوس سرپیچ چموش انسان ها، یعنی تا جایی که اون نفس هایی که آرام نگرفتن به قرار الهی، اون جان هایی که حالت چموشی دارند و حالت این چنینی در وجودشون دیده می شود، در قبال شیطان منقاد می شوند. و استحکمت تماعیت منه فیکم، و شیطان محکم می کند و محکم به استوار می شود اون طمع شیطان در چنین افرادی، در این انسان ها دیگه شیطان به طمع خودش می رسه، یعنی اینها رو چه می کند؟ صید می کند. فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی. نجم به معنای زهره، به ستارگان آسمان چه می گویید؟ نجم می گویید. وقتی این شاخ، این بز کوچک داره در میاد، کم کم از سرش بیرون میگن نجم القرن. وقتی که این گیاه از زمین داره میاد بیرون میگن نجم النبت، بعد میشه النجم و شجر و یسجدان. به طلوع و سرزدن هر چیزی آشکار شدن و اون نجم میگویند. فرمود فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی، و آشکار میشود حال از اون نهان بودن به آشکاری و عیانی. من این جمله رو بگم برمیگردم، استفحل سلطانه علیکم، و بعد شیطان فحل میکند سلطان قدرتش را بر شما. استفحل از ماده فحل، الفحل و زراب، اون حیوان نرینه قوی که وضعیت اون در گله مشخصه به اون فحل میگن. استفحل، امام فرمود استفحل سلطانه علیکم، یعنی اون قوت خودش رو دیگه کاملا تقویت میکند و حاکم میکند بر شما. و دلفه به جنوده نحوکم، دلفه این لام و فش زود در علم اشتقاق صرف ما را برمیگرداند به زلفه، دال و ز، اون لام و ف، دلفه و زلفه به معنای قربه، به معنای نزدیک شدن. دلفه به معنای نزدیک شدن، اما فوق دبیب، بالاتر از پاورچین، پاورچین آمدن کمی باشه تا به بیشتر. پس دلفه به معنای نزدیک شدن، کم کم دیگه داره شدت پیدا میکنه. دلفه به جنودکم و دلفه به جنودهی نحوکم، و با تمام تجهیزات و سپاه و قدرت امکاناتش دیگه کاملا میاد و میاد و نزدیک و نزدیک. فاقهموکم ولجات زل. من برگردم این عبارت رو، امیر در این چهار پنج جمله‌ای که فرمودن، در این که مطلب خب بالاخره شیوه اون ارتباط و نفوذ شیطان رو مطرح میکنن، مثل این که مراحل رو هم بازگو میفرمان. فمو تا آنجایی که منقاد میشود برای او نفسهای ناآرام. خب ببینید انشاءالله میرسیم از جایی که امام راهکارهای برخورده با شیطان رو مطرح میکنن. اما عزیزان، در محیطی که تاریکی وجود دارد، ظلمت وجود دارد، در محیط مرطوب نمور، در محیط مرطوب نمور میبینید که میکروب اینجا میتواند رشد کند. اگر این میز آرام باشه میشه این لیوان آب رو گذاشت، این میکروفون رو گذاشت، این کتاب رو. اگر ناآرام باشه چی رو این نمیشه گذاشت. شیطان در جانهای ناآرام وارد میشود، نه در دلهای آرامی که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. هنگامی که دل یه آرامشی پیدا میکند، از چیرگی شیطان و غلبه شیطان مسئولیت پیدا میکند. اما هنگامی که این دل یاد خدا بر او نتابیده است، تاریکی و ظلمت در این دل اومده، دیگه اینجا جاییست که شیطان میتواند بر همین دل بیاید و حمله خودش رو آغاز کند. النفوس الجامحه، فرمود هنگامی که زنقادت له الجامحه تو منکم و استحکمت حماییت منه فیکم، وقتی این دل ناآرام را شیطان میبیند میاد منقادش کند، و بعد میاد طمع خودش رو بر این دل میافکند، یعنی دیگه ارتباطش رو برقرار میکند. کار به اونجا میکشد، عجیبه، الله اکبر. فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی. ابتداعا شیطان وقتی که آمد با این دل ناآرام برقرار کند، آهسته میگفت و وسوسه میکرد و براز با او سخن میگفت و این هم یه تکانهایی میخورد. اما یک باره در مراحل بعدی کم کم به تدریج آشکار میشود ارتباط شیطان با چنین کسی و چنین کسی با شیطان. یعنی این کسی که به سر و درون با شیطان ارتباط داشت، ابایی نمی کند که آشکارا نشان دهد و شیطان رفتارهای خودش رو در زندگی و خلق و ویژگی های این فرد عیان می کند. اگر تا دیروز در پستو و نهان خانه چنین مطلبی رو می گفت یا جرمی رو مرتکب می شد، دیگه این رو صحن علنی جامعه نشان می دهد و می گوید. کار به اونجا می کشد که نهان رو که ریشه درون عاقبت سر کند، برون میکشد از درون شیطان این خصوصیات و حالات را. استفحل سلطانه علیکم، بعد دیگه کم کم قوی میکند در وجود این فرد شیطان نفوذ خودش رو و تسلط خودش رو. باور این میکنه، رفتار این میکنه، شاکله وجودی چنین کسی میکند شیطان خواستهای خودش رو. و دیگه دلف به جنودی نحوکم، مثل این که با تمام امکانات میاد به طرفین، یعنی تمام وجودش رو تصرف میکند، نه توی حوزه زندگیش، نه توی رفتار خاصش، دیگه با قوت خیمه میزند شیطان بر زندگی چنین انسانی. خب به اینجا که رسید، فاق حموکم و نجات زول، چه می کند با این انسانی که شیطان این گونه به او نزدیک شده است؟ فاق حموکم، قهم، اقتحام، اقهام، باب افتعال، باب تفعیل، به معنای اندرون بردن به شدت. فاق حموکم و نجات زول، اونگاه شما را، یعنی اون کسانی که فریب شیطان رو به این شیبه خوردند و باب همکاری با او را باز کردن، میبرد به ولجات ذل. ولجات ذل، اینها رو میبرد به ولج، مثل مقاره، یعنی یه جایی که مثلا کنار کوه یه فرو رفتگی دارد که میخواید مثلا خودتون رو حفظ کنید از باران، به نوعی ولج، ولجات، ولجات ذل، میبرد اینها رو به پناه. اما به چه پناهی؟ به پناه ذلت، ذل، به پناه نکبت، به پناه آر، زبونی. عزیزان من، از اتفاقاتی که در نفس انسان در ارتباط با شیطان می افتد ذلت نفس است. یعنی شیطان عز نفس انسان رو می گیرد، شیطان کرامت نفس انسان رو می گیرد و آدمی رو به لعامت سوق می دهد. این نفس لعیم می شه، دیگه هر چیزی رو می پذیرد به هر قیمتی، هر ذلتی رو تحمل می کند به هر قیمتی، برای رسیدن به خواسته های نفسانی و مطامع خودش. دیگه به تعبیر زیبای امیرالمؤمنین، این طمعها مثل یه برق می تابد و ذلیلانه وجودش رو می برد به ورطه ها و هلاکت ها. امام فرمود شما را وارد می کند به اون پناهگاه های ذلتی که برای شما در نظر گرفت. نفس انسان رو ذلیل میکنه و کرامت رو میگیره از انسان. و امان از روزی که انسان ذلت نفس پیدا کند عزیزان، دیگه بها نداشته باشه نفسش، کرامتش رو از دست بده. و اهلوکم ورطات القتل، و شما رو میبرد، ساکنتون میکند، اهلوکم، شما رو ساکن میکند در ورطه ها و محلکه های قتل، یعنی تا نابودی شما کوتاه نمی آید، تا آن که شما را به قتل برساند، ببردتون به نابودی محض. و اوتعوکم افخان الجراحه، عجیب عبارات حضرت، اوتعوکم وطع به معنای پابرچیزی گذاردن و فشردن، یعنی پایمال کردن و پایمالتون می کند، لهتون می کند. با افخان جراحه، فخنه به معنای کثره، افخان یعنی فراوانی، زیادی، با جراحت های بسیاری که بر وجودتون وارد می کند، بر جانتون وارد می کند، جای سالمی در روحتون نمی گذارد، به همه اقسام روحتون سرکشی می کند و صدمه و لطمه خودش رو می گذارد، تو خلقتون وارد می شه، تو خصوصیات ارتباطیتون وارد می شه، رابطتون با خدا، رابطتون با خلق، همه ی حوزه ها رو زیر پوشش قرار می دهد و به هر کجا که می رسد ضربه می زند و صدمه وارد می کند. استهزار دارید از اسامی گناه، در قرآن گاه اشاره کردیم خدمت دوستان، اجتراح، اونها که اجتراح و سیاد، اجتراح از ماده جراحت، زخمی کردن، تیغ رو میزنه، فرو میره، عفونت میکند، عفونت وارد خون میشود، از این جراحت به قلب میرسد، کار را میسازد. شیطان جراحت ها رو میزند تا کارتون رو بسازد. فرمود اوتعوکم اسخانا جراحا، حالا تعنن فی عیونکم، تعن به معنای زدن با نیزه، نیزه ها رو میزند به چشمهاتون، تیر شیطان میاد رو چشمتون اثر میکند. خب وقتی چشم انسان به تیر شیطان گرفتار شد، بر حق پوشیده میشود و به باطل باز میشه این چشم. این چشم نمیبیند مگر آنی را که نباید ببیند، و میبیند آنی را که نباید ببیند، و نمیبیند آنی را که باید ببیند. این چشم بسته میشه، دچار چی میشه؟ هل یستوی الاعمی والبصیر، این اعما میشه. تیر رو میزند شیطان به چشمتون، قوت بینایی حق رو از شما میگیرد، میبینید و نمیبینید. متاسفانه اونها و چیزها میبینید که چون زهر، اینه که گاهی در نگاه ناروا و ناجور از منظر شهر میگن ان نظر و سهم من سهام ابلیس. خیلی از نگاه ها که نباید بکنیم به خیلی از منظره ها، تیریست از تیرهای زهراگین شیطان به تعبیر معصومین، میزند تیر رو به چشمتون. بینش انسان و دید انسان رو بالاخره بسیاری از دریافت های ما از طریق چشم ماست. فرمود میزند تیر رو به چشمتون، و طعنن فی عیونکم و حزن فی حلوقکم. حز به معنای بریدن، و این برش خودش رو میزند بر حلقه ها و حلقوم های شما، یعنی یارای نفس کشیدن رو از شما میگیرد. و دقن لمناخرکم، دق سنگ رو بزنید بکوبید یه چیزی رو خوردش کنید، هاونگ رو بکوبید له کنید یه چیزی رو، زیر دستاست له کنید یه چیزی رو. این دق کوبیدن، دق قلباب که میگفتن درب را بکوبید. دقن لمناخر، مناخر منخر بینی، بینیتون رو له میکند و خورد میکند. این یعنی چی؟ این اصطلاح کنایی است، استعاری است، عبارت. یعنی چی؟ بالاخره گاهی این رو میگیم، میگین رقمن لعنفه. در گذشته میگفتن، گاهی میگفتن خط بینی بکش، بینیشو کوبیدن، یعنی دیگه اون حیثیت و شخصیتش رو کاملا گرفتن و سلب کردن. دیگه کاری میکند که به تعبیر امروزین ما هویت شما را از شما میگیره. تمومه دیگه. وقتی انسان بی هویت شد میشه عروسکی در دست ابلیس و شیطان، میکشد هر جا که خاطر خواه است، هر کجا که میخواهد میبرد. دقند من آخر کن، میرود تا آخر کار، کاملا هویت شما را سلب میکند. این همون موجودی است که خدا در حق او گفته است تبارک الله احسن الخالقین. کار رو به اونجا میکشد، دقند من آخر کن، تمام هویتش را از او میگیرد و سلب میکند. دقند من آخر کن و قصدن لمقاتل کن، دیگه کاملا به گونه ای آمده است که قصد کرده است مقابله جدی و مقاتله و ویرانی و نابودی و محو کاملتون رو و اسلحه به در کردن شما را. و سوقن، حالا و سوقن به خزائم القهر الى النار المعدت لکن. و پایان کار چه می کشد؟ چه می شود؟ یعنی یسوقکم سوقن، و سوق می دهد شما را به خزائم القهر. خزائم جمع خزامه. وقتی شترهای خیلی قوی بودن و به طور کلی مرکبی رو میخواستن رام کنن، یه چند تا حلقه مینداختن توی بینی این اشتر، این حلقه ها رو میبستن، با این لجام میکشیدن، حیوان آرام میشد. به اینها خزامه میگفتن. لاحتنکنهی که قرآن مطرح میکنه، احتناکی که مطرح میکنه، اینجا امیرالمومنین به این بیان بازگو میکنه، میندازه حلقه رو تو بینیتون، رشته اتصال رو به گردنتون میندازه، میکشد میکشد. کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. میکشد میکشد تا قهر جهنم خاکستر نشینتون میکند. سوقن به خزائم حلو، سوقن به خزائم القهر الى النار معدت لکن، میبرد تا اون آتشی که آماده است و مهیاست برای چنین شیطان زدگانی. عجیب بود این قسمت از فرمایشات امام. دیگه تمام این حوزه عملی شیطان با انسان رو به لطیفترین و زیباترین عبارات حضرت به تصویر کشید. حالا بعد میدونید چه میشود؟ فأصبح اعظم فی دینکم حرجا. شیطان با این روش هایی که گفتیم، با این خصوصیاتی که اشاره شد، دو حوزه زندگی، دو حوزه وجود شما را دیگه کاملا محو میکند و از بین میبرد و به تصرف خودش در میارد. خب آیات مارکی سوره شریفه بقره رو میخوانید. حاجیان به حج رفته، هنگامی که حجشون به پایان میرسد، از 90 و 190 خورده ای به بعد، خداوند وقتی میخواد از زبان اینها آموزششون بده که اینها چی میگن بعد از حج، دستشون رو بلند میکنن میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، پروردگارا ما حال که آمدیم و وجودمون رو شستیم و رفتیم از هر آنچه که ناشایست است و پیوستیم به حضرت تو، هنگامی که این طوفمون، سعیمون، متافمون، همه چیمون رو آنگونه که گفتی انجام دادیم، پروردگارا از تو میخواهیم که یه حیات طیبه‌ای، یه زندگی شایسته‌ای در دنیا و یه حیات پاکیزه‌ای در آخرت بهره و نصیب ما گردانی. این آنست که خداوند بر زبان این مؤمنین در قرآن میگذارد و آموزششون میدهد. ما دو تا حیات داریم عزیزان، الحیات الدنیا و الحیات الاخره. حیات زندگی دنیا ما مشخص، بعد مادی اون معلوم، اما اون حیات اخروی ما از کجا تأمین میشه؟ از آن که زندگی و حیات دنیوی ما منطبق بر حیات دینی ما باشه. اگر زندگی دنیای ما خارج از دین ما شد، تمام، تفکیکش کردیم دین و دنیا رو. اما اگر حیات دنیوی ما منطبق شد بر چهارچوب حیات دینی ما، اونگاه میشه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. شیطان میاد این دو رو از ما میگیره، حیات دنیا و حیات آخرت رو. چگونه؟ با اینکه حیات دینی را از ما میگیرد، حیات دنیوی ما رو هم قطعا میگیرد. چقدر زیبا امام این جمله رو چنین اشاره میفرماید و لطیف بازگو میکنه وجود و مبارکشون. فرمودند فأصبح اعظم فی دینکم حرجا، بعد شیطان میشه بزرگترین و عظیمترین آفت در دینتان. یعنی چی رو هدف قرار میدهد شیطان اول؟ دین شما رو. هدف اول دینتونه. هر کجای دین رو بتواند شیطان صدمه بزنه میبره به اونجایی که گفتیم. یعنی اولین هدف عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران گرانقدر، اولین چیزی رو که شیطان طمع بر اون میکند، تیر خودش رو با همون کمانی که مشاهده فرمودید به زه کشیده، در چله کمان گذارده است، اون تیر رو رها میکند. اولین چیزی رو که هدف قرار میده دین ماست، دین ماست. ارتباط ما با حضرت باری تعالی رو زیر سوال میبرد و تمام مقولات دینی ما را، عبادی و اجتماعی دینی ما را، تمام معارف دین و توصیه های دین رو، اعتقادات را، اخلاق دینی را، احکام دینی را مسلم بدونید از عقیده آغاز میکند شیطان. یعنی از تشکیک در عقایدمون، از تشکیک در باورهای انسان ها آغاز میکند و اخلاقشون میکشد، به احکامشون میکشد و بزرگترین رنج را و بزرگترین مشقت را و بزرگترین حرج را به تعبیر امیرالمؤمنین شیطان بر دین وارد میکند. فرمود فاصبح اعظم فی دینکم حرجا و اورا فی دنیاکم قدها. خب طبیعی است، الان اشاره کردم خدمت عزیزان، این نگاه ماست. هنگامی که شیطان دین ما را هدف قرار داد، اون کسی که آخرت حسنه نداشته باشد، به اعتقاد ما دنیای درست هم نداره. تصور میکند که دنیاش براش لذیذ شیرینه. نمیشه، این چنین چیزی نیست. اون کسی که شیطان دین اون رو هدف قرار میدهد، دنیای اون رو هم هدف قرار میدهد. اما تعبیر حضرت اینه، فرمود و اورا فی دنیاکم قدها، بیشترین آتش افروزی را هم در دنیای شما میکند، دنیاتون هم تباه میکنه. به جای اون که شما از ارتباطات انسانی لذت ببرید، همیشه در فکر اینید با این کس چگونه، با اون کس چگونه، کلاه کسی رو چگونه بردارن، گوش فلانی رو چگونه ببرن، برای ناموس فلان کس چه کاری بکنن، برای زندگی و موقعیت فلان کس چه فکری بکنن. این دل پر کینه مردمان، رفتار همیشه به شر و سوء نیت با انسانها، تباه میکند، نارام میکند زندگی دنیای شما را با تمام این کبرها و این وساوس و تمام اون چه ایجاد میکند. فرمود دینتون رو دوچار چه مشقاتی می کند و آفت بزرگ دین می شود و آفت بزرگ دنیای شما می شه. فاصبح اعظم في دینکم حرجا و امرا فی دنیاکم قدعا من الذین اصبحتم له مناصبین و علیهم متعلبین. بدونید با هر کی تو دنیا درگیرید، با هر کی روبرو میشید، با هر کسی که مشکلی دارید، این چیزی نیست. مشکل اصلی با شیطان است. از تمام اون کسانی که اصبحتم له مناصبین، با اون نصب، با صاد، یعنی مشکلی دارید، عداوتی دارید، مشکلی دارید، اون شیطانه که اصبح اون عدو اصلیه. اینا میشن مشکلات فرعی. و علیه متعلبین، و تمام اونهایی که بر شما هجمه کردن چیزی نیست، اون هجمه اصلی از سوی شیطانه، اونه که بزرگترین آفت دین و بزرگترین آفت دنیای شما خواهد شد. حالا من علی توصیه میکنم به شما، دیگه امام دارن وارد مقدمات و بیان راهکارهای مواجهه و مقابله با شیطان میشوند. حضرت فرمود فجعلوا علیه حدکم، پس بیایید قرار بدید علیه بر شیطان حد خودتون رو. فجعلوا علیه حدکم، حدتون رو بر شیطان قرار بدید. خود واژه حد به معنای تیزی است، اون تیزی رو میگن حد. فجعلوا علیه حدکم، تمام تیزیتون رو، یعنی تمام توانتون رو، تمام نیرویی که دارید در این جهت صرف کنید، آماده و مهیا کنید در قبال شیطان. فجعلوا علیه حدکم ولهو جدکم ولهو جدکم، هر دور نوشتن به نسخه های نهج البلاغه. و برای شیطان قرار بدید جد خودتون رو. مراد اگر جد باشد به معنای اون عزمتون رو، اراده قوی خودتون رو، اگر جد هم باشد به معنای قاطعیت، از فرقی نمی کند. با تمام قاطعیت، با تمام نیرو. اولین جمله ای که امام اشاره می کنند عزیزان این است که شیطان با تمام ظرفیت مقابل شما ایستاده است. غیر از این است؟ وَلَعْقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، من دقیقا می شینم تو صراط مستقیم، یعنی کاملا می نشینم صراط مستقیم رو بر اینها سعی می کنم ببندم. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، چهار جهت رو بر اینها میبندم. یعنی شیطان از هیچ جهتی نیست الا اینکه حملهش رو بر ما آغاز کرده است. حالا در جای خودش در تفسیر اشاره کردیم در محضر قرآن که مراد از این چهار جهت اینی که از پشت سر میآید، تشکیک در ارتباط در مبدا و ارتباط انسان با خداوند میکند، یعنی میاد توحید رو هدف قرار میده. پیش رو را، معاد را، اون چه به سوی اون داریم میریم، جهان آینده رو تشکیک در اون میکند و دنیای آینده ما رو هدف قرار میدهد. از پس سر، از پیش رو، از راست و از چپ میآید. از چپ میآید میدانیم زشتی هاست، شومی هاست. از راست میاد از طریق خیر و از طریق صلاح و یا ایال انسان و ما غرک به رب کل کریم و از رو جور دیگری و راه دیگری می آید. از طریق خیر هم میاد. چه کسایی به بهانه خیر در طول تاریخ فریب شیطان خوردن؟ تمام این فرقه هایی که ساخته شدن مگر خوارج کی بودن؟ شیطان زدگانی بودن که پیشانی های پینه بسته از تهجدشون، کسانی که به ناله سحری شبشون رو می گذاردند. اما تشنه به خون علی ابن ابی طالب، ولی ذوالجلال، از راست هم می آید، از این سو هم می آید، از آن سو هم می آید. از چهار بود، یعنی تمام این ابعاد متصور میاد تو صحنه. امیر المؤمنین فرماید عزیزان وقتی که یه دشمن با تمام نیرو اومده، وقتی میتونید باش مقابله کنید که شما هم با تمام امکانات و با تمام قدرت ممکن مقابل او ایستاده باشید، و الا نمیتوانید حریف این میدان بشید. پس دشمن را نمیتوانید دست کم بگیرید، نیروهای خودتون رو هم توان خودتون رو هم نمیتوانید همه اون رو به کار نبرید، با تمام حد و تمام جد خودتون رو به کار ببرید. قوی و محکم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، با تمام این نیروتون رو مهیا کنید مقابل شیطان، با تمام ظرفیت باید مقابله با شیطان بکنید. مراقبت جدی میخواهد، بیداری میخواهد، هشدار هشدار، تا کله چرخ داده ای خوردت. به تمام وجود باید بیدار باشید و از تمام ظرفیت ممکنتون در مقابله با شیطان استفاده کنید. این اولین نکته. پس این نکته مهمی است که امام می‌فرمایند. خب بالاخره می‌دونید عزیزان، خیلی اوقات در جهات جسمی بگید، بالاخره وقتی انسان جدی نمیگیرد میگه طوری نمیشه، حالا ما اینو بخوریم مگر چی میشه، نمیدونم این کار بکنیم مگر چی میشه. یعنی ساده انگاری در بسیاری از مسائل موجب میشود که آدمی مسلم مبتلا میشه و گرفتار میشه. دست کم گرفتن به تعبیر ورزشکارها، وقتی این حریف تو دست کم گرفته، وقتی میگه چیزی نیستی رو که ما با 30 ثانیه زرفن نیش میکنیم، تا میره تو دوشک هنوز چیزی نشده است، میبیند وسط آسمان و زمین درخت کوب یه مرتبه کوبیده شد وسط میدان تمام، یه مرتبه ناکتان شد با یه ضربه کارش به پایان رسید، تا به خود اومد دید تموم شده. شیطان را دست کم نگیرید. یک، از تمام ظرفیت خودتون استفاده کنید، تمام ظرفیت زمانی، تمام ظرفیت درونی، از تمام اون چه خدا به شما داده است. خیلی این جمله مهم نیست عزیزان، یعنی من میخوام بگم این جمله حضرت رو اگر نگیریم بقیشو نمیگیریم قطعا. قدم اول همینه، اگه قدم اول رو درست بر نداریم دوم رو بر نمیداریم. که شیطان رو با همون شیوهی که امام توصیف میکند بشناسیمش و ظرفیت های خودمون رو بدانیم و به تمام ظرفیت مقابل او آماده باشیم در تمام زمان و مکان، در همه شرایط. فرمود پس بنابراین شما فجعلو علیه حدکم و له جدکم فلعمر الله لقد فخر علی اصلکم و وقع فی حسبکم. آقا بدونید شما رو به خدا قسم، این بحث بحث بنیادیست. امیرالمومنین میفهمد شیطان با شما مشکل جدی دارد. اینو عرفی عرض میکنم، گاهی خدا رحمت کند خیلی از قدیمی ها مثلا که میگفتن آقا میدونیم ما با تو پدراشناییم عزیز من، ما نسلا در نسل با شما نزدیک بودیم، قریب بودیم، دوست بودیم، این عرض توارثیست، این محبت ما با شما، این مربوط من و تو نیست، ما اصلا در وجودمون این محبت وجود دارد. امیرالمومنین نقطه مقابلش رو میگه، میگه این شیطان عداوتش با شما توارثیه، این اصل وجود شما را اصلا سوال داره، اصل وجود شما را اصلا نمیپذیرد. این چگونگی وضعیت شما رو بحثی نداره، این شیطان در آمدن به صحنه شما بحث داشته است، در مطرح شدن شما بحث داشته است. اعوذ الذی کرمت علی، الله اکبر، الله اکبر. گفت همینه، همینی که میگی من سجده کنم بهش، همینه، به همین آدم سجده کنم، به همین موجود سجده کنم، اینو به من کرامت دادی، با همین جسمش، با همین خاکیش، با همین وضعیتش. اصلا اصل وجود شما رو انکار داره شیطان. خب وقتی یک کسی اصالت وجود ما رو اصلا نمیپذیرد و زیر سوال میبرد، ما با این با چگونه رفتار کنیم؟ باید بدونیم این رو که با کی طرفیم و چه نگاهی به ما داره و چه وضعیتی به ما دارد. عجیب این جمله حضرت، فلعمر الله، یعنی فلعمری بالله. باز دوباره امیرالمومنین چی میگن؟ قسم یاد میکنه، اون هم به جان شریفش. نداریم خطبه ای تو نهج البلاغه که امام دو سه بار به جان خودش قسم یاد کنه. بدونید ولعجل الله ولشأن الله، قسم به نفس خودم عرض به خدمتون، به خدا لقد فخر علی اصلکم. این ابلیس اصلا به اصل و بنیاد اولیه شما فخر داشته و شما رو هیچ عددی نمیدانسته است. و وقع فی حسبکم، وقع به معنای تحقیر، توهین، وقیعه به معنای یه چیزی رو کاملا پست و زشت کردن. و وقع فی حسبکم، اصلا حسب شما و نسبت شما رو که فرزند آدمید این رو به هیچ گرفته است و زشت و ناپسند میداند و تحقیرتون کرده است و شما را ابلیس عددی نمیپندارد، اصل وجودتون رو نمیپسندد و زیر سوال برده است. و دفع فی نسبکم، اصلا دفع کرده نسب شما رو، اصلا رو هیچ ازم دم ورودی ردش کرده است. شیطان میاد وارد خونه میشه، دشمن میاد وارد خونه میشه، نیروهاتون رو آماده میکنید، جوانان وطن حمله میکنند، از خاک و بلاد و بوم دشمن رو بیرون میکنند، میشه رفع العدو. اما اگه از دم مرزها دشمن رو اجازه ورود ندادید، راندید، میشه دفع العدو. اگر گناه کردیم بعد تدارکش کردیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، میشه رفع الذنب. اما اگر اساسا جوری عمل کردیم که مبتلای به گناه نشدیم، میشه دفع الذنب. میگه و دفع فی نسب، اصلا اجازه نداده شما به صحنه بیاید در ذهن و خیالش این شیطان، اصلا نسبت و انتصاب شما را از بیخوبون رد کرده است و شما را به کناری زده است این ابلیس. امام خوب عبارات رو جوری میگن که دیگه اون واقعا در انسان بجوشد، اون حس انسانی انسان به اصالت خودش، به وجود خودش بیاد، به خود بیاد، تکان بخوره و مقابل شیطان بایستد و از ظرفیت خودش استفاده کنه. و اجلب به خیلهی علیکم و قصد به رجلهی سبیلکم. به بیان دیگه اینها رو ازت فرمودن، جوری دیگه می فرماید. و اجلبه، گفتیم اجلاب، اجلبه یجلب و اجلاب به معنای حمله کردن و راندن، و حمله می کند با خیل سوار نظام. و قصد به رجله سبیلکم، و قصد می کند با پیاده نظام مسیر شما را. یعنی این شیطانی که شما را هیچی نمی داند، از همه چیز خودش در قبال شما استفاده می کنه. اگر شما شیطان را با این شیوه بشناسید، می تونید باش مقابله کنید. اگر شما هم با همه چیزتان به صحنه بیایید، می توانید مقابله کنید. اما اگر اون با تمام امکانات بیاد، شما بدون ساز و برگ لازم بیاید، نتیجه این نبرد و رویارویی مشخص است. یقتنسونکم بکل مکانن، یقتنسونکم اقتناس به معنای صید کردن است، قناسه اونو که با اون شکار رو میزنن و صیدش میکنن. یقتنسونکم بکل مکانن، هیچ کجا امنیت از شیطان ندارید. میخواید کلام خدا رو باز کنید، میخواید مصحف شریف رو باز کنید بخونید، به شما میگن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن میخواید بخونید، میگن وقتی قرآن رو باز میکنید پناه ببرید به خدا از شیطان الرجیم. یعنی ممکنه در خواندن و مراجعه به قرآن هم به سراغ شما بیاید، ممکنه نگاه کنید با آیات شریفه قرآن میخوانید و دچار برداشت های غیر الهی و انحرافی باشید. بدا لیمن ها مئسمون هی نجمرت و کفون خزیبون زینت به بنانی فوالله ما ادری و ان کنت داریا به سبع رمین جمرت هم به سمانی. آقا رفته در منا روز دهم احرام بسته، اعمال انجام داده، داره شیطان رو رحم می کند. شاعر میگه وقتی این دست بلند شد شیطان رو بزنه، اونقدر ترکیب این دست و انگشتان این زن زیبا بود که به خدا قسم من نفهمیدم 6 تا زد یا 7 تا زد. فوالله ما ادری و ان کنت داریا به سبع جمرت هم به سمانه. یعنی در حساس ترین صحنه ای که شما دارید شیطان رو رمی میکنید، همونجا هم شیطان شما را رمی میکند. کنار کعبه هم امنیت بهتون نمیده. کجا دیگه میخواید بگید از این 27 زرا جای امنتری رو میخواید بگید که فمن دخله کان آمنا؟ یختنسونکم، یختنسونکم، هر کجا که بتونه شکارتون میکنه و سیدتون میکنه، فرقی نمیکنه. یختنسونکم به کل مکانن و یضربون منکم کل بنانن و یضربون. ببینید این یه ترکیب کنایی و اصطلاحی است، میزند به کل بنانن، یضربون کل بنانکم، یعنی میزند تمام بنان سر انگشتان، یعنی قطع میکنه دست شما رو از هر چی که بتونه، یعنی از هر خیری سعی میکنه دست شما رو کوتاه کنه، شما رو محروم کند از هر خیری که بتواند. پس در هر مکانی امکان آن دارد که به سید شما بنشیند، از هر خیری تلاش میکنه دست شما رو کوتاه کند. یضربون منکم کل بنان لا تمتنعون بحیلت و لا تدفعون بعزیمت. کاری میکند اگر اون مراحلی که گفتیم طی شد، کاری میکند که لا تمتنعون بحیلت، دیگه نتونید مقابلش با هیچ حیله ای منعش کنید و جلودارش باشید. البته این جایی است که انسان دیگه ولایتش رو پذیرفته، دیگه حلقه به بینی افتاده و کشیده داره میبره، دیگه اونجا وقتی اسیرش شدی دیگه حیله هم فایده ندارد. حیله یعنی چه؟ چاره. حیال یعنی چارگه. هم در فقه داریم که فقیه احتیال میکنه، لا یزال الفقیه یحتال، یعنی ما ممکنه شما یه نماز رو میخونید یه جایش پیچ و تاب میاد، ممکنه قطع کنید این نماز رو، یه نماز رو میخونید به پایان میرسید میگید نشد این نماز، من باید اعاده کنم، این درست نشد. فقیه هیچ وقت این کار رو نمی کنه، یعنی برای هر نقص و خللی که در نماز بیاید چاره دارد، همون نماز رو درست میکنه. لا یزال الفقیه یحتال یعنی چاره بلده، حیله پس یعنی چاره. فرمود لا تمتنعون به حیلت، دیگه نمیتونید اگر رفتید تو دامش افتادید اینطور حیله کنید برای چاره کنید. و لا تدفعون به عزیمت، دیگه اونجا نمیتوانید با هیچ عزیمه ای با هیچ قصد و عزمی دفعش کنید و از خودتون دورش کنید، دیگه میفتید فی حومت ذلن، حومه یعنی میدان معرکه، دیگه میفتید توی معرکه ذلت، پستی، حقارت. واقعا این حکایاتی که در زندگی انسان میبینیم عزیزان، انعکاس رفتار شیطان و پذیرش آدمیان عمل کرده شیطان را و وساوس شیطان را و راهکارهای شیطانی رو، خیلی غم انگیزه. برای چه چیزی؟ ببینید با سرنوشت یه امت و یه ملت بازی میشه. چگونه؟ عبید الله ابن عباس نیمه شب قبل از نماز صبح وجود مبارک حسن ابن علی المجتبی به معاویه میپیوندد با 12,000 درهم. چه معامله هایی، چه حساب کتاب هایی را میبینید در طول تاریخ، تاریخ معاصرمون، گذشته، دیرینه، تاریخ اسلام، به چه قیمت هایی فروختنگاه شرافت را، ناموس را، دین خدا را، وطن را، با چه ذلت و زبونی و خاری به چی فروختند، به چی فروختند. پناه به خدا، به ثمن رخیص و شراب، به ثمن بخس در راه معدوده. یوسف را به چه فروختند، به چه ثمن بخسی فروختند. این زبونی و حقارت نفس انسان است. و الا این نفس اگر بهای خودش رو پیدا کند، عزیزان لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، بهای ارزش وجودی انسان میشه فقط خدا و رضای خدا، که مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا کالله اشترا، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. به غیر خدا معامله کردن و فروختن زبونی و حقارت و ذلت نفس انسان است. فرمود میبرتون تو میدان ذلت، تو حومه ذلت، فی حومت ذلن و حلقت زیقن، دم بدم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم خود زکمندش نرهانم. آن با آن حلقه رو چه میکنه؟ زیقتر میکنه و محاصره رو تنگتر میکنه. و عرصت موتن، دیگه این رو تبدیل میکنه به عرصه مرگتون، دیگه تا نابودی و فناتون میرود. و جولت بلاهن، دیگه هر بلایی که بخواهد بر سر شما وارد میکنه و این رو میدان تاختاز و جوله ابتلاعات خودش میکنه شیطان شما، و شما را به هر دردی که دارد و به هر بلایی که دارد شما را مبتلا میکنه. خب امام دیگه به تعبیر من به اوج رساند وجود و بارکشون، تمام این امکانات و شیوه ها و ضعف ها و قوت ها و آسیب های ارتباطی ما با شیطان رو تو این قسمتی که امروز عرض کردیم و تمام احتمالات پیش بینی شده رو وجود و بارک بازگو فرمود. حالا اینجا ما رو میکنیم به ساحت مقدس و شریفشون، میگیم بالاخره راز بکشا یا علی مرتضی، پس سوء القضا و حسن القضا علی، که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آن چه دیده ای. آقا کمکمون کنید، ای معلم بزرگ بشری، ای حکیم بزرگ الهی، خب بگید پس بنابراین راهکار بدید به ما که ما بتوانیم در قبال آن چه فرمودید ما همون جد و جدمون رو، حد و جدمون رو به کار ببندیم، با تمام ظرفیتمون بیاییم، اما با هدایت و راهنمایی جناب عالی که متخذ از فرامین ذات باری تعالی و حضرت ربانی است. امیرالمؤمنین دیگه از اینجا وارد این بحث میشه، فعط فعو ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه. راه مقابله شیطان از کجا شروع میشه؟ از درونتون شروع میشه، از درونتون شروع میشه. باید برید اندرون خودتون و اطفاء کنید نیران العصبیه. حالا اینها چیه، چگونه است؟ انشاءالله دیگه ازید فرمایید که اینها رو به تفصیل این بخش از خطبه نورانی حضرت رو انشاءالله در گفتگوی بعد محضر مبارکتون پیگیری کنیم. پروردگارا و آبروی امیر المؤمنین و به زلال سخنان حضرتش جانهای ما را و دلهای ما را از وساوس شیطان مسئول و محفوظ بدار.